آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 763 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا به گفتگو با کارگردان فیلمی اختصاص داره که برای نخستین بار در دنیا در دوره سال 2024 جشنواره فیلم تورنتو به نمایش در اومد. فیلم هفت روز. فیلم هفت روز ساخته علی صمدی احدی با فیلمنامه ای از محمد رسولوف و بازی ویشکا آسایش از تازه ترین آثاریه که با مضمونی مرتبط با تحولات معاصر ایران در خارج از کشور ساخته شده. این فیلم داستان یک زن فعال حقوق بشر زندانیه که پس از 6 سال برای 7 روز بر او مرخصی درمانی داده شده، در حالی که همسر و فرزندانش در خارج از کشور هستند. او باید تصمیم بگیره که از این فرصت استفاده کنه و به خانوادهش در خارج از ایران بپیونده یا به زندان بازگرده و به مبارزش برای برابری و دموکراسی ادامه بده.
منم از معذرت میکنم. اون فقط یه امکانه.
کار باید به نتیجه برسه یا نه؟ بعدش هم الان خالی کنیم دوباره باید از صفر شروع کنیم.
بله مریم خانم، شما رو میشناسم، میدونم فعال حقوق بشرین، فعال حقوق زنانین. مریم خانم، من میدونم که شما برای آزادی تاوان دادین.
بازی در فیلم هفت روز نخستین حضور ویشکا آسایش، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، بدون رعایت حجاب اجباری در یک اثر نمایشی محسوب میشه. علی صمدی احدی کارگردان این فیلم از سالها پیش در جریان اصلی سینمای آلمان فعاله. با او درباره روند ساخت این فیلم و مسائل دیگه گفتگو کردم. ابتدا میتونید یک توضیحی درباره پیش زمینه و فعالیت حرفه‌ایتون تا پیش از ساخت این فیلم بدیم؟ اسم شما رو تو این سالهای گذشته پیگیران سینما در فیلم‌های مثل تهران تابو به عنوان تهیه کننده یا مستندی که درباره جنبش سبز ساختین میشناسن، اما به صورت عمومی اگه خودتون بخواید درباره فعالیتاتون تا قبل از ساخت فیلم هفت روز توضیح بدید، به صورت فشرده چه میتونید بگید؟
اولا با سلام گرم از آلمان. من از سن 17 سالگی شروع به فیلم سازی کردم و حدود الان 34-35 سالی که دارم فیلم می سازم. البته چون از سن 12 سالگی به آلمان اومدم، یه فیلم ساز بیشتر خودم رو آلمانی می بینم تا ایرانی. از زمانی که شروع کردم به صورت حرفه‌ای کار کردن، 10 سال اول رو تو آفریقا کار کردم، چند تا فیلم تو کشورهای آفریقایی، آفریقای جنوبی، اوگاندا، زیمبابوه درست کردم که آخرینش و موفق ترینش فیلم کودکان گم شده در مورد کودکان سرباز اوگانداییه که برای یک گروه چی میگن جنگجو به عنوان سرباز باید به جنگ، که بهترین جایزه فیلم مستند آلمان رو برد، برای ایمی نامینیشن شد، تو شورتلیست اسکار بود. و بعد از اون یک فیلم کمدی درست کردم که شاید هموطنان ایرانی بشناسنش به نام سلام یا علیکم، که یک خانواده ایرانی الاصل مقیم آلمان غربی با یک خانواده آلمان شرقی که هر دوتاشون به صورتی وطنشون رو از دست دادن و این در برزخ بودنشون یک مسئلهی که به صورت کمدی وار نشون دادن، که اونم توی اون سال جزو فیلم‌های موفق آلمان بود. و بعدش فیلم موج سبز رو در مورد انتخابات 2009-1388 درست کردم که جزو مسابقه ساندنس بود و بیش از 66 کشور رفت رو پرده سینما و بیش از 90 کشور تو تلویزیون ها پخش شد. و بعد 2015 مبتلا شدم به بیماری خون، سرطان خون، و یه مقدار پروبالم رو بست و شروع کردم به کار انیمیشن و فیلم استودیو، تولید فیلم استودیو، که فیلم هایی هم که تو این 12 سال ساختم اکثرا مینستریم هن، یعنی برای بازارن و برای کودکان و خانواده، که نسبت به فیلمسازهای دیگه شاید جزو فیلم های بسیار موفق آلمان بودن. آخرین فیلمم که به فارسی هم حتی دوبله شده به نام هدف ما، دومی فیلم موفق آلمان دو سال پیش بود و به تمامی کشورهای دنیا به غیر از ژاپن فروخته شد. این چکیده فیلم سازی من.
در واقع میتونیم بگیم با فیلم هفت روز یک بازگشتی داشتید به مسائل جدی داخل ایران که از زمان ساخت فیلم موج سبز به صورت قطعی این نوع نگاه مستقیم رو به مسائل داخل ایران نداشتند. غیر از فیلم تهران تابو که حالا اونجا شما تهیه کننده از تهیه کنندگان فیلم هستین،
فردا آزادی من البته اونجا هم تهیه کنندش بودم و خب اونا هم یه نگاهی بودم به وضعیت ایران.
درست. جریان ساخت فیلم هفت روز چگونه پیش اومد آقای صمدی احدی؟ از چه زمان این موضوع و این فیلمنامه به دست شما رسید؟ آیا در ابتدا با آقای رسولوف در تماس بودید که بدونید همچین فیلمنامه ای و ایشون داره، همچین مضمونی در ذهنش هست، یا این فیلمنامه نوشته شد و به دست شما رسید؟
من آقای رسولوف خب چندین سال میشناسمش از دور، زمانی که یه مدت کوتاهی آلمان بود تو هامبورگ با هم دیگه آشنا شدیم تو فستیوال هامبورگ و بعدش برگشت ایران. خب پاسش رو ازش گرفتن، یه مدتی ممنوع کار شد، انداختنش زندان، بعد اومد بیرون ولی باز ایران موند و کاراش رو کرد و توی این مدت هر از گاهی با هم دیگه یه ارتباطایی داشتیم ولی خیلی نادر، که جنبش زن زندگی آزادی به وجود اومد و دوباره امکانات همکارا دسته همکارا بسته شد. البته باید بگم که موج سبزم، فیلم موج سبزم در این در اون زمان به همین خاطر اصلا به وجود اومد. راستشو بخواین اون موقع برای من یه نکته‌ای بود که من فکر کردم که نیازه که وقتی همکاری من توی زندانن و نمیتونن صداشون رو بلند کنن من سعی کنم صدای اونا باشم، واسه همین موج سبز رو اصلا اون موقع رفتم باش که توی 10 ماه تولید کردی. این بار هم تقریبا همین قضیه اتفاق افتاد. من فیلمنامه رو هرچند که 2 سال قبل خونده بودم چون جزو هیئت داوران فیلم فاند هامبورگ بودم و میشناختم پروژه رو و میدونستم که آقای رسولوف میخواد اینو تولید کنه خودش و ما به اون زمان پشتیبانی کردیم از این پروژه و خیلی هم دوستش داشتم، ولی خب زمان گذشت و این پروژه به وجود نیومد. و بعد یکی از آشنا داشتیم با هم صحبت میکردیم از حال آقای رسولوف تو ایران پرسیدم زمانی که هنوز تو زندان بود و بعد از اینکه اومد که زنگ بیم زد و شروع کردیم بگپ و اینا و گفتش که این پروژه رو نمیخوای خود تو درست کنی. خب برای منم راستشو بخواین بعد از گرفتن سرطان خون زندگی من خیلی زیر رو شده بود و یه تصمیم خیلی عظیمی بود برای خودم و خانوادم که برم پای همچین پروژه‌ای، چون از نظر ساختاریش خیلی سنگینه. فیلمیه که توی کوهستان توی 3000 متر بلندیه، 25 درجه منهای زیر صفر، شبکاری زیاد داره، یعنی یه چیزیه که با کسی که روزی یه مشت قرص میخوره زیاد سازگاری نداره. ولی این بارم بعد از یه فکر کوتاهی، بعد از یه مشورتی با خانوادم قبول کردم و ما آگوست پروژه رو قبول کردم و 6 ماه بعدش فیلم تموم شد. یعنی ما بودجهش رو، پیدا کردن هنرپیشه‌هاش رو، نمیدونم پیدا کردن لوکیشن‌هاش و مکان‌هاش رو، همه اینها رو تقریبا توی 4 ماه انجام دادیم و شروع کردیم به فیلم برداری و همزمان هم تدوین که تقریبا 6 ماه بعدش تموم شد.
چگونه به این مضمون علاقه‌مند شدید؟ اشاره کردید که شما از 12 سالگی در آلمان هستید، اما در این سالها به نوعی مضامین مرتبط با ایران دنبال می‌کردین، اما این موضوع خیلی موضوع محوری افراد درگیر در داخل ایران هست و آقای رسولوف هم اشاره کردین فیلمنامه رو نوشتن. چه شد که درگیرتون کرد چنین مضمونی با وجود اینکه تو همه این سالها در ایران نبودید و تحولات و این دوگانگی افراد در موضوع خروج از ایران یا موندن در ایران به عنوان محوریت اصلی فیلمنامه شما رو درگیر کرد که حتما این موضوع رو بسازید.
من فکر میکنم ایرانیایی که در ایران زندگی میکنن و ایرانیایی که در خارج زندگی میکنن دو طرف یک سکن، همون درگیری که دوگانگی که شما ازش میگین همون دوگانگی رو شما و من هم داریم. خیلی های ما تو خارج از کشور دارم، مخصوصا این جنبش زن زندگی آزادی این دوگانگی رو خیلی قوی تر و خیلی شدیدتر و خیلی پهناتر کرده تو جامعه دیاسپورای ایرانی که من بمونم، برگردم، اینجا بمونم چیکار کنم، برم اونجا چی کار کنم، وظیفم تو خارج از کشور چیه، اگه برگردم چه کاری از دستم برمیاد. اینا سوالایی هستند که خب خیلی ها رو درگیر کردن، نه تنها در ایران بلکه خارج از کشور، و همین سوالا منم درگیر کردن. 2009 وقتی که من فیلم موج سبز رو ساختم برام خیلی واضح بود که من دیگه پدر مادرم رو نخواهم دید و اینطوری هم شد. پدر مادرم فوت کردن و من نتونستم ازشون خدافظی کنم. نه تنها خودم این کار رو نتونستم بکنم، دخترم هم که اون موقع 7 سالش بود و عاشق پدر بزرگ و مادر بزرگش بود و عاشق ایران بود، هم خانوادش رو از دست داد هم وطنش رو از دست داد. و این درگیری که تو ذهن یک دختر 7 ساله بود و اون عصبانیت، اون خشمی که نمیتونه ببینه، نمیتونه اون وطن دومشه که عاشقشه ببینه، این وارد خانواده ما شد و به من میگفت اون موقع که کوچولو بود تو به چه اجازهی برای من تصمیم گرفتی؟ بعد از من میپرسیدی که آیا من اینو میخوام یا نه. و همین دوگانگی که شما در فیلم میبینین که مریم با بچه هاش داره، همین دعوایی که مریم با بچه هاش داره، تقریبا مو به مو من تو خانواده خودم هم لمس کردم و فکر کنم تنها نیستم، خیلی از ماها لمس کردیم.
بچه که فقط به سرپناه و غذا و تحصیل احتیاج نداره. مثل همه، مثل تو، مثل من، به رعایت حقوق، عزت نفس، امنیت خاطر احتیاج دارن.
بلکن مریم، اینجا دیگه هیچی نیست که بخوای به خودت ببری، هیچ قصه‌ای نداری. به تیک خاک با یه خط فرضی دورش به اسم مرز.
اشاره کردین که جریان تولید فیلم خیلی به سرعت طی شد. بخش های مربوط به بازسازی ایران چگونه انجام شد و آیا شما همه تصاویر مربوط به ترکیه رو در خود این کشور گرفتین یا تمهیدات دیگری رو به کار بردید؟
یه بخشیش تو ترکیه فیلم برداری شدن، یه بخشیش تو گرجستان فیلم برداری شدن و یه بخشیش هم تو آلمان فیلم برداری شدن. کلن تلاشمون در این بود که وقتی تماشاچی فیلم رو نگاه میکنه درگیر این که این ایرانه، این ترکیه است یا نیست نشه، بلکه اینا برداشته بشن از جلوی راهش این سوالات و درگیر داستان بشه. پس همین خیلی روی این قضیه زحمت کشیدیم. ما همکاره عزیزی داریم که برای این پروژه بلند شدن از ایران و تمامی جهان، ما تقریبا از کل اروپا همکار داشتیم که اومدن پای قضیه و از داخل ایران هم به ما کمک کردن که ما یک ایران به روزی رو نشون بدیم.
برای بیننده هم جالب هست، یعنی مهمترین مشکلی که درباره ساخت فیلم بیرون از ایران درباره مضامین مرتبط با داخل ایران هست، بازسازی فضای داخل ایران هست که در فیلم شما برای بیننده باورپذیر هست. این نکته قابل توجهیه که تونستید این بازسازی رو و این تمهیدات رو به خوبی به کار ببرید.
واقعیتش اینه، این فقط به خاطر اینه که این عزیزان همکاره من سنگ تمام گذاشتن. واقعا ما با یه بودجه خیلی کوچیکی این کار رو کردیم و اگه این پروژه این همه پدر و مادر عاشق نداشت این پروژه به اینجا نمی‌رسید. واقعا ما توی سر ست فیلم برداری ما به 7 زبان صحبت میکردیم و اکثر افرادی که سر صحنه بودن شاید فیلم و اون اتفاقی که جلوی دوربین میفته رو نمیفهمیدن، ولی همشون درگیر داستان بودن. فیلم بردار من که آلمانیه سر فیلم برداری داشت گریه میکرد، اونقدر داستان با اینکه نمیفهمید یک کلمه از زبانی که اینجا گفته میشه، ولی اونقدر وارد داستان شده بود که گریه، و اگه تصاویر رو ببینین میبینین که چه سنگ تمامی گذاشته، واقعا خیلی زحمت کشیده. همونطوری هم صحنه پردازمون که اسمش گفته نمیشه توی فیلم، چون یه فردیه که میره و میاد، و همونطوری بقیه دوستانی که سر کار بودن تلاش کردن که ما یک فیلمی بسازیم که به نظر من در چارچوب خودش منحصر به فرده.
خانم ویشکا آسایش رو چگونه انتخاب کردین؟ و میدونیم که خب ایشون در جریان رسمی سینما و تئاتر داخل ایران فعال بوده و همکاری با این فیلم به معنی بروز احتمالی مشکلاتی برای ادامه فعالیتش در داخل ایران هست. چگونه ایشون حاضر به مشارکت در این فیلم و بازی در نقش اصلی این فیلم شد؟
راستش رو بخواییم، من یه مدت خیلی طولانی تلاش میکردیم که یکی از بازیگرای خوب و پرقدرت ایرانی رو برای این پروژه داشته باشیم. همونطور که خب خودتونم دیدین، یه نقش خیلی سنگینیه، هم از نظر فیزیکی یک نقشیه که خیلی قدرت میطلبه از بازیگر، و هم از نظر بازی یه بخش بزرگی از فیلم بر دوش نقش اوله که همون مریمه، و ما خیلی گشتیم کسی رو پیدا کنیم که هم بتونه بیاد خارج از کشور، اجازه خروج داشته باشه. میدونیم که ما همکارای واقعا پرقدرتی در ایران داریم که هم از نظر بازی میتونن این کار رو بکنن، هم از نظر دانش و علمشون به وضعیت میتونن، ولی متاسفانه خب دست رژیم گیر کردن. توی این گشتی که ما میزدیم، من یهویی از یکی از دوستان شنیدم که خانم آسایش اومده خارج از کشور، و اینی که شنیدیم با ایشون تماس گرفتیم، ایشون فیلم نامه را خوند و بعد با هم دیگه آشنا شدیم، و به این ترتیب این سفر رو با هم دیگه شروع کردیم. و بله، مطمئنن خب برای خانم آسایش هم یه تصمیم خیلی بزرگی بود که این نقش رو به عهده بگیره، چون حالا کنار این که برای خودش در ایران به چه معنی هستش، ایشون به این شخصیت و بازی این شخصیت کاملا واقف بود هست، که خب یه شخصیتیه که ماها ایرانی ها بهش خیلی ارزش قائلیم. این مریم در حقیقت نمادی از شیرزنان ایرانی که الان سال هاست برای مبارزه برای حقوق پایه‌ای افراد دارن هزینه‌های بزرگی رو میپردازن، و در حقیقت شاید مهمترین نماینده های جامعه مدنی ایران هستن، و بازی کردن همچین نقشی و اجرای همچین نقشی هم برای ویشکا و هم برای من واقعا یک وظیفه خیلی سنگینی بود. نه تنها ما، همه تیم به این واقف بودن که ما یه کاری داریم میکنیم که باید بدونیم که داریم چیکار میکنیم.
برای خود خانم آسایش، بازی در این نقش که اولین بار هست که بدون پوشش رسمی سانسور حجاب اجباری در ایران ایشون ایفای نقش میکنه، و در واقع شبیه هست به جریان مرسوم فیلمسازی در خارج از کشور، ایفای چنین نقشی درگیر کننده بود، یا اینکه کاملا نوع مواجهه شما با ایشون به عنوان کارگردان و بازیگر شبیه سایر بازیگرانی بود که پیش از این در فیلمهای دیگر باشون کار میکردی؟
فکر میکنم ما هر دوتام، اولا که خب خانم آسایش یک همکار بسیار حرفه‌ایه و یک فردی پر از تجربه و یک همکار بسیار پر تجربه ای. اینه که آدم میگه یه طرف قضیه است، ولی با این حال همونطوری که شما گفتین وضعیتی که ما درش قرار گرفته بودیم، یعنی خانم آسایش برای اولین بار میتونست طوری آزادانه بازی کنه که تا حالا تو عمرش بازی نکرده بود، توی این دورانی که تقریبا ایشون همونقدر که من دارم فیلم میسازم ایشونان دارن، اون قد سال حدود 33 ساله که ایشون دارن به عنوان بازیگر فعال حرفه‌ای هستن، و تو این 33 سال هیچ موقع اجازه نداشتن آزادانه یک نقشی رو ایفا کنن با تمامی امکانشون، با موهاشون، با گردنشون، با گوششون، با دیدشون و برای روز اول که یا بهتر بگم صحنه اول که ما فیلم برداری کردیم، یه صحنه یکی ایشون توی یه اتاقی تنهایی منتظره و موهاش بازن و برای اولین بار توی عمرش جلوی دوربین دستشو برد توی موهاش و تو اون لحظه فکر کنم هم دستیار من، هم من، هم دیگر ایرانیایی که اونجا بودن داشتیم گریه میکردیم، به خاطر این که میدیدیم که این خانوم، این همکار، اینقدر پرقدرت ما برای اولین بار میتونه آزادانه کار کنه و شکستن این قفس توی اون لحظه برای ما خیلی 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 تکان دهنده بود.
باورتون از من مهمتره.
در زمینه انتخاب بازیگر و سایر عوامل با خود آقای رسولوف هم مشورت هایی داشتین یا نظر ایشون رو گرفته بودین؟
نه، من در مورد فیلم نامه و تغییراتی که بعدن توی فیلم نامه اتفاق افتاد با ایشون تلاش میکردم که هماهنگ باشیم، هرچند که محمد میگفتش که این یه فیلم توه، بعد خودت بدونی که هر طوری خودت دوست داری، ولی خب مطمئنن دلم میخواستش که ایشون هم راهی که فیلم نامه داره میره راضی باشه و باش مشورت میکردم، ولی بقیه نکات رو اولا از نظر شرایطی که ایشون اون موقع داشت درست نبود که زیاد وارد قضیهش بکنم، و دومی که خب وقتی که آدم کارگردانی پروژه رو قبول میکنه دیگه کارگردانش، و بعد مطمئنا شما خودتونم میبینین درسته که فیلم نامه محمد رسولوف، ولی طرز اجراش با طرز اجرای محمد رسولوف متفاوت طبیعی هم هستش و آدم بعد اینو بالاخره به عنوان کارگردان، ولی وقتی مسئولیت رو به عهده میگیره به اون طوری که خودش فکر میکنه و وضعیت نشون میده و اون اوضاع هستش ببره جلو.
در کارگردانی کار هم دیده میشه شما در حالی که قابلیت هایی در فیلم نامه و اجرا هست که حادثه پردازی یا تعلیق بیشتری شاهد باشیم، عمده تلاش و توان خودتون رو در تعلیق و چالش خود این زن فعال حقوق بشر با خانوادهش و هزینه‌ای که در این دوری میپردازه در نیمه دوم فیلم بده و به نوعی خیلی جاها شما از اون تنش و حادثه پردازی به خصوص در مسیر خروج از ایران خودداری کردید. این انتخاب رو تو اجرای کار داشتید؟
خب طبیعتاً وقتی که ما شروع میکنیم به فکر این که چطوری میخوام فیلم رو تعریف کنم، یا بهتر بگم فیلم از شما به عنوان کارگردان چی میخواد، چه نیازی داره، آدم شروع میکنه به این فکر میکنه که خب من چطوری میتونم این نیازهای این فیلم رو برآورد کنم. و ما داستانی که تعریف میکنیم، درسته که بخش اولش به انگلیسی میگن تریلر، به فارسی نمیدونم چی میگن، یک داستان هیجانیه، ولی در اصل کل درگیری بیننده درگیری با وضعیت شخصیت اول فیلم که از همون اول توی یک دوراهی مونده گیر کرده که تا آخرم خواهد موند، و بیشتر برای من این اوج دادن به این دوراهی بود که تا اون نقطه آخرش بره 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 بالا، اما به با عنوان یک تماشا کننده درگیر این سوال باشیم که من جای اون بودم چی کار میکردم، من اگه اونجا قرار داشتم چی کار میکردم. این یه سوالی که من فکر میکنم واقعا نه تنها برای ما ایرانی های داخل یا خارج از کشور، بلکه برای خیلی ها تو اروپا یا تو جای دیگه هم مطرحه. الان دست راستیه دارن اروپا رو میگیرن، سوال این که اونهایی که به یک جامعه دموکراتیک ایمان دارند تو این شرایط با نیروهایی که میخوان دموکراسی رو از بین ببرن چی کار میکنن، تا چه حد صداشون رو بلند میکنن یا تا چه حد صداشون رو میخوابونن. فکر کنم این دغدغه اصلی فیلم، تا اینکه یه فیلم آدم هیجانی که درسته که اونم هستشون المان هم هستن، ولی به قول شما آن تو فوکوس من نبودن.
وقتش رسیده که به خودت برسی یا حداقل به اون بچه ها.
اونا بزرگ شدن بدون تو.
نه نیما، اونا با من بزرگ شدن.
مامان؟
و اشاره کردین که به شخصیت اصلی فیلم که میتونه یکی از نمادهای مقاومت و مبارزه در ایران باشه، هر بیننده‌ای ذهنش به سمت برخی نام‌های واقعی دنیای فعلی سیاست و حقوق بشر ایران میره. آیا نگاهی به زندگی اون افراد شما داشتید، به خصوص که در پایان فیلم هم نقل قولی از خانم نرگس محمدی حک میشه در تیتراژ فیلم، به نظر میرسه که شاید اشاره مشخصی به زندگی ایشون باشه؟
نه، اشاره مشخصی به زندگی ایشون نیستش، ولی خب شما وقتی که در مورد این زنان فعال جامعه مدنی ایران فکر میکنیم، مشخصا 5-6 اسم هستش که فوراً میاد تو ذهنتون. و وقتی که ما داشتیم فیلم نامه رو روش کار میکردیم و نقشا رو روشون پروب میکردیم، کار میکردیم، خب خیلی روی این شخصیت ها ما تحقیق کردیم، در موردشون خوندیم، در موردشون فیلم نگاه کردیم و سعی کردیم که از دیدگاه هاشون استفاده کنیم برای شخصیت مریم. شما تو شخصیت مریم هم از خانم نرگس محمدی جملاتی رو میتونیم پیدا کنین که ما خب از ایشون خیلی چیزا یاد گرفتیم، از هم از خانم ستوده و از دیدگاهاشون که ما از ایشون و مبارزه ایشون هم خیلی چیزا یاد گرفتیم، از خانم مهوش ثابت میتونین نکاتی رو پیدا کنین که از اون هم خیلی چیزا یاد گرفتیم. این ایستادگی زنان ما در جامعه ایران خب در هر صورت یک کلید اصلیه تحرکات اجتماعی ایران هستش، شاید سر نوک جنبش اجتماعی مدنی جامعه ایران باشه. و وقتی که شما روی همین یک فوکوسی میگذارین، مشخصا چندین اسم هستش که فوراً به ذهنتون میاد و الگوی این جنبش برای ایران و ایرانی هستن.
و مسیر نمایش فیلم حالا از جشنواره تورنتو شروع شده، قراره چگونه ادامه پیدا بکنه؟ برای اینکه فیلم زمانی هم برای مخاطبان در داخل ایران امکان تماشا پیدا بکنه.
این که فیلم زمانی در ایران مخاطبانش رو پیدا میکنه، من در این شکی ندارم. بالاخره من فیلمی درست نکردم که کپی شده نشه و به ایران راه پیدا نکنه. برام خیلی جالبه که خیلی سریع یه راهی برای خودش پیدا میکنه و فیلم میره ایران بدون اینکه من کاری کرده باشم. ولی اینکه راه خود فیلم چطوری باشه، خب از تورنتو شروع میشه. ما یه بعدش یه پرمیر، خب چون فیلم تولید آلمان هستش، پرمیری توی آلمان خواهیم داشت و ببینیم حالا فستیوال های دیگه چه خواهند بود و اوایل سال دیگه میاد تو آلمان روی پرده و ببینیم حالا از تورنتو به بعد جریانات بین المللی چطوری پیش میره. اونش دیگه مسئولیتش اصلا دست من نیستش، مسئولیتش دست شرکت پخش بین المللیش.
از همراهی دیگه‌تون با پادکست صحنه سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
جسور، صادق، متفاوت، با موسیقی رادیو فردا. خسته از خسته بودم.
خسته هم از خسته دیدم آقای دکتر گوش کن به من سیستم ریخته به هم خاموش باید کنم یه مدت بلکه بتونم از نو شروع کنم سر بچه یه دست فروش هیچ وقت طبیب نمیشه چرا بال اون دختر بچه یه دست فروش آقای دکتر گوش کن به من خسته
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید @فردوگرام.
عاشق زارت منم، مجنون دیدارت منم، بیمار بیمارت منم. اومدی مستم کنی، از بی کسی خستم کنی، اینجوری با بستم کنی. خوشتری سازم توی، بارای آوازت توی، هرچی که می سازم توی. تو بهترین درمونم، این چشم و چراغ خونم، هرچی که من می خونم. تو کل دنیا همی، دور چشم همی، که می خوابی عشق و رویا همی، فکر فردا همی تا ابد.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
وقتی که با 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 من حرف می‌زنی، خیلی حساسم بودن با تو، مهمه واسم، واسه همینم دل به تو بستم تا آخر عمر، عاشقت هستم. اسمت که میاد تنم میلرزه، زندگی با تو شادی محضه، خیلی خوشحالم که تو رو دارم. هیچ چیزی با تو من کم ندارم.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. یک ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و
و اما 22 باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بازه به تو دل ببازه وجودت میبخشه به من یه حس تازه
عشق تو نمازه دلم بهش نیازه عشق تو رسیدم آهی دور و درازه با تو جون حالم خوشم و خوشحالم وقتی هستی پیشم چرا هم خیالم اسم تو سلامه قشنگترین کلامه بوسه ها شیرین ترم این و سین و لامه
این و سین و لامه
همون از این زبونه که نامه ربونه اومدی شبونه مونده چه بیدهونه خونه دونه دونه گلای گل خونه میزنم جبونه تا تو میایی به خونه
دل نیازه به تو دل ببازه وجودت میبخشه به من یه حس تازه
عشق تو نمازه دلم بهش نیازه عشق تو رسیدن راهی دور و درازه
دیگه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندیم. فردا پلاس چیه؟ یک کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی فردا پلاس خودشه. همین الان مشترک شو اون زنگوله رو هم بزن.
کردم تو این دنیا جز تو کسی مهم نیست
مغزم میگفت اصلا عاشقت نیست قلبم میگفت نیست چون که غرق نگات بودم درست مثل آتلانتیس
ولی تو شکوندی دلم و برو که غم به منو دادی از دست